أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. متعلق التقرير، سؤال این است که چه اموری اگر از جانب معصوم علیه السلام مسکوت عنها بودند، البته با وجود سایر شرایط لازم، از مصادیق امور ممضا و مقرر شرعی به شمار می روند؟ به عبارت دیگه تقریر به چه اموری تعلق می گیره؟ برای اینکه بیشتر التفات بشه و توجه بشود عرض میکنم این معنا رو، وگرنه خدا میداند قصد دیگری ندارم، صرفا برای اینکه ما توجه بکنیم بیشتر به مطالب. بحث از تقریر، اون هم به این تفصیل، لا یوجد در هیچ درسی نبوده و نه هست، دقیقا فرش عرض کنم، ولی در هیچ کتابی نبوده و نه هست. دقیق می فرمایید، توجه بکنید، مطالبی هست که انسان اگر حالا اینجام نرفت و نشنید تو کتاب ها هست. الان درس های خارج با کمال احترام اکثرا تقریر خانیه دیگه، غیر از تقریر خانی چیز دیگه ایه؟ درس های خارج اکثرا غیر از تقریر خانی چیزیه؟ و من بگید سراغ دارید شما؟ نادرن اگر حرفی از خودش باشه، استاد مطلبی داشته باشه، عموما تقریر خانی. الا اینکه استاد البته زحمت میکشه، خب طلاب وقت نمیکنن برن همین تقریرات رو ببینن، ایشون حتی دیده، زحمت کشته، خدا خیرش بده. و اگر واقعا استاد خوبی باشد، فهمیده، بیان خوبی داشته باشد، با بیان خوب میگه، اینا همه ارزش افزوده است، خیلی ارزشمنده، خیلی هم خوب است، شو ممنون هست. اما تقریر خانی بودنش که لا شک ولا شبهه فیه. دقت میکنین چه عرض کنم؟ کدام استاد مطلبی دارد؟ مضافاً بر این که برخی از اساتیدم که مطالبی دارن، انسان وقتی نگاه میکنه الحق و الانصاف کاش نمیفرمود این رو، مطلب ضعیفه. دقت میکنین چه عرض کنم؟ اینو شاهد داریم دیگه، من فراموش ازا میخوام عرض کنم محضر مبارکتون که حالا اگر ما یه جایی درسی رفتیم که تقریر خانی نبود، خیلی از اون چیزایی که چاپ شده ها رو میومد صوتی بیان بکنه، کتاب صوتی نبود، درس، عرض محضرتون که اینو حواسمون جمع بکنیم. از چه جهتی؟ از این فقط اینجا گیر میاد، نه جای دیگه. بنده طلبه محترمی رو توی کتابخانه دیدم، کتاب آیت الله مرعج نجفی، ایشون درس رسائل داشت میخوند، طلبه مثلا پایه 7 و 8 اینا بود، ظاهرا اینطور بود که درس استادش رو ضبط میکنه روزانه، میاد تو کتابخونه مینشینه و گوش میکنه. ببخشید اطاله کلام میگم، تموم میشه الان، میشینه گوش میکنه دوباره که اگر نکاتی از مطالبی هست که سر درس حواسش نبوده، استفاده نکرد، نگرفته، اینجا مثلا بهش برسه. بعد منو میشناخت، آمد از من سوال کرد. البته خب منم مشغول مطالعه خودم بودم، خیلی هم چی بودم که زودتر من خواهد ردش کنم بره چون بحثم مونده بود، ولی خب بالاخره دیگه ول نمی‌کرد. عرض واسط کرد گفت اینجا چی؟ گفتم آقا اینطوره. گفت ولی استاد ما خلاف این میگه. گفتم حالا بالاخره منم اینطور میگم، چی کارش کنم؟ اصلا که واضحه. میگم نه، اینجا استاد ما گفته اینجا شبهه موضوعی است. گفتم آخه خود شیخ گفته که بعد از این که ما فراغت یافتیم از تبیین موضوع، بعد این شبهه مطرح میشه. این که خلاف نص عبارته که میگه ما شبهه در موضوع نداریم، در حکمه. بعدم براش توضیح دادم فلان از این حرفا. بعد دوباره گفتم نه خواست بگم اینجا هم اینطوری گفته. اونجا من آرام آرام به نتیجه رسیدم که نباید درس این استاد شرکت بکنه اصلا این فلان، یا لااقل اگرم میخواد درس این استاد شرکت کنه دیگه نمیخواد درس رو ضبط کنه دوباره فایل رو گوش بکنه. لااقل میخواد فایل گوش بکنه، درس یه استاد دیگه ای رو گوش بکنه، یه استاد قوی تری گوش بکنه، درس یه استاد میشه حضور پیدا کنه مجبور. ولی خب نمیشد بهش گفت، یعنی شرایط امر منهی از منکر نبود، یعنی قبول نمیکرد، خیلی
قوی
من تقیه کردم مزارت، یعنی ثمره نداشت، یعنی احتمال اثرگذاری نداشت، از نوع بیانش پیدا بود خیلی معجبه نسبت به استادش. اما محضر محکم که منم ربطی نداشت، حالا این احتمال هم دارم که حالا در این درس استاد بنده خدا اشتباه کرده، شاید در بقیه درس ها خیلی قوی بوده، حالا مورد دیگه انسان دیگه، ان الجواد قد یک بود. حالا به هر تقدیر میخوام عرض بکنم که اینجوره، یعنی آدم گاهی اوقات میشود که خودش در بعضی از درس ها اینطور خودش انسان به بعضی از تقریرات رجوع کنه جلوتره از اون بیانی که بعضی از اساتید دارن للاسف شدید. این آدم بیان استاد درست متوجه نشده، اصلا آقا اینو نمیخواد بگه، چیز دیگه دارد میگه. مثلا خیلی حواسمون جمع بکنیم که اگر درسی است که تو فایل صوتی هست، درسی است که تو کتاب دیگر هست، شرکت بکنیم، اما آرامش داشته باشیم، خیالمون راحت بشه که قابل استدراکه. اما اگر درسی تو کتابی نیست، تو فایل صوتی دیگری نیستش، لااقل سر درس حواسمون جمع باشه، خدای نکرده با چیزی ور نریم، موبایلی فلانی اخبار جدید رو از صحنه مثلا نخواهیم بررسی کنیم، حواسمون به درس باشه. خیلی خوب، برگردیم به درس. عذرخواهی میکنم، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرج. پس ما عرضمون این است که تقریر به چه اموری تعلق میگیره. خب وقتی از تقریر سخن گفته میشه، معمولا اذهان به سمت تقریر فعل میرود. بگم شخصی کاری کرد، در بفرمایید که مرهای معصوم بود و معصوم نسبت به اون فعل سکوت کرد، فلذا اگر سایر شرایط هم موجود باشد ما از اینجا تقریر رو استفاده میکنیم. ولیکن مستحضرید که، یعنی قبلا ما بارها تکرار کردیم این معنا رو که نخیر، تقریر اختصاص به فعل ندارد، شامل قول هم می شود. تقریر ناظره به قول هم هست، کسی چیزی بگوید و امام علیه السلام در مقابل گفته او سکوت بکند. ما می خواهیم یه شق ثالثی هم به این اضافه بکنیم و اون اعتقاد است. بگیم لعل تقریر رو برای اعتقاد هم بتوانیم استفاده بکنیم. خب بر این اساس حالا عنوان بعدی رو مطرح میکنیم، این مقدمه بود. عنوان بعدی: اقسام متعلق تقریر بلحاظ ماهیت الموقف المسکوت عنه. اقسام متعلق تقریر بلحاظ ماهیت الموقف المسکوت عنه. الاول التصرف والفعل. مورد اول تصرف و فعل است، شخصی کاری انجام بدهد. خب این عرض کردم که مورد مشهور برای متعلق تقریر هم همین هست. باز این خودش به دو قسم تقسیم می شود. یک، یا بگیم الف العباده اول معامله، با غیر العباده و المعامله. این تقاسیم که ما ارائه می کنیم، تقسیماتی که ارائه می کنیم، برش اثر مترتب می شود. تقسیم به صرف تقسیم ارزشمند نیست، تقسیم برای تقسیم که فایده نداره، نه، تقسیم باید چیز جوری باشد که بر اقسام مختلف اثر مترتب بشه، و این اثر مترتب میشه بعدن که انشاءالله تعالی به تالی بحث دلالات و تقریر رو مطرح کنیم، میبینید که هر کدام از اینا حکم خاص خودشو دارد. پس چیش دا؟ التصرف و الفعل خودش دوباره به دو شق تقسیم میشه: یک العباده و المعامله، دیگری غیر العبادت و المعامله، کاری که از قبیل عبادات و معاملات نباشد. عبادت این است که مثلا طرف نماز میخونه، حج انجام میده، کارهای از این قبیل انجام میدهند. معامله بیع و شراء و مثلا پس اون که اجاره و صلح و شرکت و سایر موارد که از معاملات هست، نکاح و چیزهای از این قبیل، اینها رو شخص انجام میده و امام ناظره، میبینه، میشنوه، در این حال سکوت میکنه و رد و منع نمیکند از این شکل خاصی که از صیغه عقد مثلا اینا جاری میکنن، نکاحی که انجام میدهند، نوع معامله بیعی که انجام میدن، اجاره‌ای که انجام میدن و هاکذا مواردی از این قبیل. و همچنین در عبادات هم به همین ترتیب، شخص نماز میخوند و امام علیه السلام سکوت میکنن، چیزی نمیگن و از اون ایرادی نمیگن. در غیر از عبادات و معاملات باز اینو ما تقسیم میکنیم به دو قسم: فعل و ترک. پس باز دو مرتبه این الباء که غیر العبادت و المعامله باشد، این تقسیم میشد به یک و دویی که یکش فعل است، دو ترک است، هر کدوم دلالت خاص خودش میدارن. این میشود التصرف و الفعل. الثانی القول. القول خود این القول باز چهار قسم تقسیم می شود. چهار قسم تقسیم می شود. الاول بیان حکم که بیان کیفیت عبادت او معاملت. اینی که شخصی در حضور امام، در جایی که امام سخن او رو می شنود، حکمی رو بیان می کنه. به طور مثال میاد کیفیت یک عبادت رو و یا کیفیت یک معامله را از دیدگاه شرع اقدس بیان می کند و امام علا رغم این که می شنود سخن او رو و می بیند که او چطور بیان می کند کیفیت عبادت و معامله رو بیان می کند، این حکم شرعی رو، در این حال سکوت می کند. گاهی اینطور می شود، من شخصا اینو برخورد کردم که گاهی جای حضور داشتیم، دو نفر داشتن با همدیگه صحبت میکردن، دیدن بنده به عنوان معمم اونجا حضور دارم، تعمدن صداشون رو بردن بالاتر بدون این کار از من بخوان من دخالت بکنم، مطمئن میدونستن که دخالت خواهم کرد، از صداشون بردن بالاتر که من حساسیت من جلب بشه و منم اظهار نظر میکنم. حالا گاهی اوقات بحث سیاسی و اظهار نظر اینطوری است، اونا کاری نداریم، گاهی مسائل شرعی، گاهی مسائل شرعی. خب در این جور مواردم معمولا همینم از حق با اوناست، یعنی بنده دخالت خواهم کرد، اگر ببینم که دارن اشتباه میکنن، دارن حرفای بی ربط میزنن، دخالت میکنم. یا اینجوری نیست، اینطور نیست، این حکم شرعی این نیست، یا این مسئله اعتقادی که شما دارید بیان میکنید نه به این شکل نیست، یا مسائلی از این قبیل. دقت میکنم چی عرض کنم؟ حالا کسی در محضر امام علیه السلام حکم رو بیان بکنه، حکم رو بیان بکند، یا اینکه مستقیما برای خود امام بیان بکنه و نظر امام رو بخواد که آیا این درست یا نه. و کم له من نظیر در تاریخ ما در سیره ما فراوان است، کسانی که آمدن خدمت خود امام حکم بیان کرد، گفت آقا ما اینطوری فکر میکنیم، آیا درسته؟ در مورد عبادت، در مورد معامله ما اینطور میبینیم، آیا درسته؟ یا مثلا فرض فرمید که اهل مسجد، مثلا یعنی اون فقهای اهل سنت، مثلا قضات، فقهای دیگر، سایرین، مثلا گاهی اوقات میگم مثلا اهل کوفه، اهل مدینه، منظورشون همون فقها هست، اینا اینطور میگن، آیا درسته یا غلطه؟ یعنی میاد اینو بیان میکنه تا برسد به اون سبک خاصی که برخی از اصحاب داشتن که مشهورترینش جناب عبدالعظیم حسنی است که دینش رو عرضه کرد، یعنی مجموعه یه بسته ای از اعتقادات و دیدگاه ها و اینا رو همه رو عرضه کرد به امام. دیدید دیگه روایت شد، چند صفحه ای هستش، چند صفحه از گفتار خود عبدالعظیم حسنی، یا این دین منه درست یا غلطه، مجموعه است، کل اون بسته و کل اون مجموعه رو عرضه می کند به امام زمان خودش. خب در اینجا امام علیه السلام سکوت می کند، مثلا دقت کن چه ارزون چیزی نمیگه. البته حالا معمولا جایی که امام به مستقیم به خودش عرضه می کنن، معمولا اینطور نیست که مطلقا سکوت بکنه، مثلا سرش به زیر مثلا دیگه، یا خب امر دیگه نده ما رفتیم مثلا. نه خب معمولا چیزی میگه. خب اینجایی که چیزی میگه تقریبا لفظی از محل بحث ما خارجه، بعد بخواین چه عرضم. اما اگر آمد نه مثلا به یک قسمت خاصی ایراد گرفت اما نسبت به سایر قسمت ها سکوت کرد، ما تقریر را نسبت به اون قسمت هایی که سکوت کرده استفاده میکنیم، میگیم پس فقط این تیکش اشکال داشته، اون قسمت های دیگری که امام سکوت کرده بود اشکالی چی آقا نداشته است. اما حضرتون که پس این حالت اول از قول بیان حکم باشد. حالت دومش القول الاعتیادی الذي يمكن ان يكون متعلقا النهي والحرمه ففيه شبهه تحريميه. قول اعتيادي افراد معتاد بالاخره اقوال ترن مطرح، قول اعتيادي يعني صحبت های روزمره، صحبت های معمولی، صحبت های معمولی، حکم شرعی نیستش، حکم شرعی نیست، الا اینکه ممکن متعلق نهی و حرمت باشه، مثلا اسبابی که غیبت، اسبابی که تهمت، اسبابی که مثلا حجب مؤمنه، اسبابی که فرض بفرمایید که آبروی یک شخصی رو مثلا میبره، یا چیزهای از این قبیل. دقیقاً من چه عرض می‌کنم، از این باب در شبهه تحریمیه مطرحه، یعنی برای ما اینجا امر در شبهه تحریمیه مطرحه. بعد می‌بینیم امام علیه السلام علارغم این شبهه تحریمیه که در ذهن ما وجود دارد نسبت به این قول سکوت کردند. روایاتی رو انشاءالله تعالی اگه فرصت باشه میخوانیم که حالا فقط بحث حالت انتزاعی نداشته باشد، انضمامی هم باشه، مثال هم انشاءالله میزنیم. دقیقا میفرد مثلا برای همین قول مثال میزنیم، چون بیشتر شاید مد نظر باشد. از نظر مبارکتون که پس اینم القول الاعتیادی الذي يمكن ان يكون متعلقا النهي والحرمه ففيه شبهه تحريميه. حالت سوم از همین قول حکایت المعصوم علیه السلام نفسهی قول الاخرین او عملهم او اعتقادهم. این که معصوم علیه السلام خودش بیاد قول دیگران را یا عمل دیگران را یا اعتقاد دیگران را نقل بکنه و تعلیقی نزنه، حاشیه‌ای نزنه، ایرادی نگیره، اشکالی مطرح نکنه، و یا این که اگرم اشکال میکنه به قسمتی از اون مطلب ایراد بگیره، بگه بله فلان شخص یا فلان قوم اینطور میگویند، این قسمت از کلامشون درست نیست، ما تقریر استفاده میکنیم برای مابقی اون کلام، یا چنین رفتاری داشتند این کارشون درست نبوده، ما تقریر استفاده میکنیم برای مابقی اون افعالشون، مثلا اگر فعلشون داره چند جزئه یا نه افعالی رو انجام دادن ما اینطور استفاده میکنیم، میگیم یک قسمتش مردوعه منهیون عنه، مابقیش که رد و منهی ندارد فلذا براش تقریر استفاده میکنیم، یا اعتقاد اونها رو نقل میکنند، اعتقاد اونها رو نقل میکنند، و به همین ترتیب انشاءالله در بحث تقریر القرآن به شکل خاص ما این قسمت رو بیشتر باش کار خواهیم داشت. خب پس شد آقا التصرف و الفعل با اقسامی که برای ذکر کردیم، دو القول با اقسامی که برای ذکر کردیم، این اصلا فهم یه قسم چهارمی از القول باقی مون، و اون چی آقا؟ بیان و موضوع، بیان و موضوع له اثر شرعی مهم خصوصا من الامور التي امرنا بالاحتیاط فيها من الانفس والاعراض والاموال المعتنا بها. خب این قسم چهارم البته محل اشکاله، ما باید بعدن روش گفتگو هم بکنیم که آیا در موضوعات هم امام باید دخالت بکنه، مثلا شخصی به رفیقش دارد میگه که این آب اناره، آب انار بخور، و امام علیه السلام میدونن این آب انار نیست، خمره، خمره، امام خبر داره، دقیقا فرم چه ها شدن؟ آیا موظفه بیاد این موضوع رو بیان بکنه بگه آقا جان نه 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 نخوری، یا این خمره مثلا آب انار نیست، دقیقا بکنه چه هست کنم، یا نه اصلا کسی به کسی هم نمیگه، خود امام شخصا مثلا شخصی خودش مثلا میخواد آب انار رو بخورد، تصور این که آب انار هست میخواد بخورد، دقیقا بکنه چه هست کنم، البته این حالت دوم میره تو قسمت فعل، به تصور این که این آب انار هست میخواد بخورد، دقیقا بکنه چه هست کنم، ولی امام میدارد این آب انار نیست و خمره، آیا موظف هست اینجا تنبه بدهد این شخص را یا نه؟ خب لعل بگوییم این تنبیه در موضوعات معمولی لازم نباشه، حالا این شخص مثلا فرض فرمایید که این آب است که نجسه و امام میدونه، لکن این شخص میخواد با این آب وضو بگیره یا بخورتش، برای اون که اشکال ندارد شرعن که اینو مصرف بکنند، بگیم امام موظف است بیاد حتما تذکر بده که این آب نجسه، لعل در این موارد بگیم لازم چی آقا نیست، اما اگر یه موضوعاتی باشد که آثار شرعیه دارد، اثر شرعی دارد، و این اثرم اثر شرعی هام و مهمی است، یعنی این چیز معمولی نیست، اهمیت ویژه دارد، فرض بفرمایید که این سبب می شود که شخصی یه شخص بیگناهی به قتل برسه، قد میکنین آبرو یک انسان بیگناهی بی خود و جهد یک مؤمنی آبروش در معرض خطر قرار بگیرد، اموال معتنابهی از مؤمنین از بین برود، لعل اینجا مثلا بگیم اگر امام سکوت بکند نامناسب باشد، فرض بفرمایید که شخصی مردم فکر میکنن که این عادل است، یا شخصی میگه این عادل است، میاد به رفیقش خبر میده میگه فلانی رو میشناسی، رجل عادل مثلا متقی ورع عادل فلان تعریف کن، خب این موضوع دیگه، آیا این شخص عادل است یا عادل نیست، عدالت و شخصه موضوع منن موضوعات، این که حکم نیست که، خیلی خوب، ولیکن امام میدانن که این شخص عادل نیست بلکه ظالم است، انسان فاسقیه، انسان منحرفیه، و بعد بر اساس این که اینها اینو عادل میدانند یا بپندارن که عادله، میخوان برای یه جایگاه مهمی در جامعه این نصب بکنن که این تأثیر خیلی جدی داره، مشکلات خیلی فراوان ایجاد میکنند، فرض بفرمایید که مسائل خیلی مهمی ایجاد میکنند، در اینجور موارد لعل بگیم امام علیه السلام موظف هست که بیاد و دخالت بکنه و اون موضوع رو تبیین بکنه. پس اگر کسی موضوع رو به شکل غلطی بیان کرد در مسمع امام، در جایی که امام میشنوند، از منظر مبارکتون که امام اگر ببیند این موضوع دارای اهمیت خیلی بالایی هستش، اینجا بگیم موظف است که سکوت نکنه و حق را درباره اون موضوع بیاد بیان بکنند. خب اما بریم سراغ بخش سوم. پس تصرف و فعل بخش اول بود با اقسامش، القول بخش دوم بود با چهار قسمی که براش ذکر کردیم، و بخش سوم الاعتقاد. البته اعتقاد خب در ذهن انسان هستش، این اصلا مرعا و مسمع شاید بگید آقا معنا ندارد، حتما باید این در قالب قول بیان بشه، یعنی کسی اعتقاد کسی دیگه رو نقل بکند برای امام، یا فرض بفرمایید که خود امام اشاره بکند به اعتقاد شخص دیگری و بعد محضر مبارکتون که امام سکوت بکند مثلا، یا تعلیقی نزند اشکالی نکند. دقیق فرمید چه عرض کنم؟ عرض میکنیم که نه، یه حالت دیگه هم قابل تصوره، و اون که اگر یه اعتقادی شیوع پیدا کرد، در جامعه رواج پیدا کرد، بخش معتنابهی از مردم گرفتار این اعتقاد شدن، اینجا دیگه لازم نیست کسی برای امام بگد یا امام برای کسی بگد. امام میداند این اعتقاد در جامعه هست، مردم هم میدانند که امام از این ماجرا خبر داره، بلکه سکوت کرد، یک کلمه نمیگد آقا این اعتقاد باطله، این اعتقاد درست نیست، زمینم هست، یعنی تقیه‌ای در کار نیست، زمینه امر معروف و نهی از منکر هم هست. در عین حال امام علیه السلام سکوت کرده، یک کلمه نمیگد آقا این اعتقاد باطله، این روش نادرسته، از این مسیر پیروی نکنید. دقت کنید چه ارقام برای اینم میشه تقریر استفاده کرد، یعنی یه اعتقادی در جامعه رواج داشته باشد، مطرح باشد، خطرناک باشد و امام در این حال سکوت بکند، این نمیسازه. این با همون مبانی که عرض میکردیم، مبنای سکوت امام یا مبنای عقلی یا استظهاری، مبنای عقلی یا مکلف و مبنای استظهاری هم که ظهور حال معصوم در این که میخواد در مقام تبلیغ شریعت هست و ازاله انحرافات هستش، این با اون مبانی نمیسازد که امام بداند این اعتقاد در جامعه رواج داره و خطر هم داره و در این حال سکوت بکنه. بله یه وقتی اعتقاد یه جمع کوچکی است یا یه شخص خاصی است، حالا یه سر صدایی میکنه دادم تمام میشه. خب دعا این که للباطل جوله، للباطل جوله و للحق دوله، الباطل یموتو به ترک ذکره. میگه آقا هی دامن نزن بهش، هی مطرح نکنید، هی نشینید دو نفر چهار نفر در مورد این موضوع صحبت بکنید، رهاش بکنید، فراموش میشه، اصالتی نداره، بعد از مدتی تمام میشه میره پیکارش. یه وقت از اینجوره، خیلی خوب سلمنا بگیم امام علیه السلام سکوت کردن، حالا امام که موظف نبوده که هر کس در هر گوشه ای از جامعه اسلامی عقیده داشته بیاد اینو بخواد چند جلسه کلاس درس برگزار کنه در رد اون، مثلا سخنرانی های در رد اون بکنه، این لازم نیست. اما اگر یه اعتقادی شیوع داشت یا بالاخره خطرناک بود، ولی اون که حالا هنوزم شایع نشده اما در آینده ممکن است شیوع پیدا بکنه، ائمه در مقابل اون میستادن. شما ببینید نوع برخورد امام رضا علیه السلام با اندیشه واقفیه، با مذهب واقفی، با اعتقاد باطل واقفی ها، چجور امام رضا علیه السلام در مقابل اینها میسته، چقدر رد و معنا داره، چقدر ذم و نکوهش دارد. اصلا این بنده خدا از دست امام آسایش نداشتن، یعنی مهاری نداشتن، نه فقط بر احیائشون، حتی بر امواتشون هم امام رحم نمیکرد. احترام میمرد باز میرفت میگفت این مرد، دیدید مرد، این الان رفت جهنم، پدرشو در آوردن، آتش آمد قبرشو گرفت، نالش تا آسمان ها رفت، بابا دیگه الان مرده، دیگه الان پشت سر مرده این حرفا رو نمیزنه. دقت میکنید؟ یعنی مرده هاشون هم امام ول نمیکرد، میگفت آقا مرد، درسته مرد، ولی فکر نکنید ولش کردم، پدرش هم در آوردن. یعنی اینطور امام رضا عجیب برخورد کرد. حالا عجیب که نیست قطعا، میتونم بخوام بگم یعنی از اون حالتی که آدم میگه خب باید مرور کرام داشته باشیم، نه خیلیش مرور کرام نداره، با سخت گیری و با این اعتقاد واقفیه برخورد کرد. اما مثلا بعضی از مثلا اعتقاد دیگه، مثلا فتحی مذهب ها، فتحیه، خب فتحیه خیلی چیز عمیقی نبود، خیلی در زمان امام کاظم علیه السلام، عبدالله افتح بنده خدایی مدت اعلام امامت کرد و بودم بیاز به رفت، یعنی کسی نه کارش هم نگرفت. حالا اینجا مثلا ما روایاتی داشته باشیم، مثلا امام کاظم بنده خدا مثلا اینجا بیاد مدت طولانی از وقت خودشون اختصاص بدن به مثلا علیه فتح مذهب ها صحبت کردن، نه اصلا رهاش کردن. بنده خدا عبدالله اصلا اونقدر در اون حدی نبود که بخواد در مقابل امام کاظم بیسته. بله سنن 20 سال از امام کاظم بزرگتر بود، عبدالله افتح سنن 20 سال از امام کاظم سنش بالاتر بود، اما در این حال اینقدر ایراد فنی داشت دعوتش و فلان و از این حرفا که لذا طبیعتا دیگه ولی در همون اول الامر، در همون بدایت امر، امام علیه السلام با او صحبت کردن، او رو نصیحت کردن، او رو نکوهش کردن، به خودش فرمودن که آقا ببین تو امام، اگر تو میگی من امام دیگه، مثلا امام آتش امام رو نمیسوزانه، اگر امام بخواد میتونه تصرف کنه در آتش و آتش اون رو نسوزونه، بیا الان امتحان کنیم یا آتش اینجا درست میکنیم، من میرم داخلش میرم میسوزم یا نه، تو هم برو داخلش میسوزی یا نه، فلان. هر کس که نسوزه امامه، کسی که بسوزه امام است. که عبدالله ناراحت شد گفت تو نقشه کشیدی بخواه من بسوزه، گفت تو بلاغش من بسوزی، من زیر بار نمیرم چه کاری و فلان از یه قبول نکرد این برنامه رو اجرا کنم. حالا من منظور بخواهم عرض بکنم که این طور است، یا درباره مثلا کیسانیه، مثلا فرض کنم در مورد محمد حنفیه امام سجاد به اون تذکر دادن که عمو جان این قصه امامت یه ماجرای ویژه‌ایه، فکر نکن که حالا مثلا تو چون میگه آقا خب امیرالمومنین که به شهادت رسید اول مثلا امام حسن بود، بعد پسر بعدی امام حسین، دیگه الان پسری که مونده منم دیگه، محمد خود منم، پس منم امام بعدی هستم، دقت می‌کنی من میشه امام چهارم؟ نه، این مسئله مسئله الهی هست. عقل نظر رو باید تو اینکه برای اینکه حالیش بکنه گفت بیا بریم مکه کنار حجر الاسود، حجر رو مورد خطاب قرار میدی، ازش میپرسیم الان امام زمان کیه، هر کسو حجر گفت ما قبول میکنم. رفتم کنار حجر الاسود، امام علیه السلام از حجر پرسید گفت الان امام زمان کیه، حجر به نطق آمد، حجر الاسود به نطق آمد، گفت آقا امام زمان جناب علی است، امام سجاد، ایشونو معرفی کرد. خب محمد حنفی هم دیگه سریعا عقب نشینی کرد، آقا خیلی مسئله بالاتر از این حرف، عقب نشینی که تمام شد. دقت کن البته بودن کیسانیه تا یه مدتی، ولی خب دیگه استمرار پیدا نکرد. میخوام عرض بکنم که گاهی اوقات میشه با یه برخورد کوچیکی جلوش گرفتن، گاهی اوقات اصلا رهاش کردن، اصلا اهمیتی نداره، دقت میکنی چی ارز کنم، ولی اگر یه اعتقاد مهمی بوده، خطرناک بوده، جدی بوده، مثلا نمیده واقفیه، مسئله خیلی جدی بود، چون برخی از اعلام و بزرگان شیعه منحرف شده بودن و مردم داشتن منحرف میکردن، کسانی که مردم اتصالشون به امام از طریق اینها بود، یعنی هر چی اینا میگفتن امام اینطوری گفته اینا قبول میکردن، امام اینطوری انجام داد قبول میکردن، یعنی اصلا طریقی مردم به خود امام نداشتن الا از طریق همین شخصیت های بزرگی بودن، و اینها متاسفانه مسئله وقف رو مطرح کرده بودن و لذا باید باشون مبارزه شد. پس این هم مورد سوم الاعتقاد که عرض کردیم که در مورد اعتقاد هم به این نحو میشود. خب این آقا چی بود؟ اقسام متعلق التقریر به لحاظ ماهیت الموقف المسکوت عنه. یه تقسیم دیگه هم ارائه بکنیم، اقسام متعلق تقریر به اعتبار مصدره و موطنه، یعنی به این اعتبار که این فعل یا این قول از چه کسی صادر شده است، قائلین به این یا مرتکبین این کار اینا چه کسی بوده، چند نفر بودن، بناشون بر چی بوده که ادامه بدن یا ادامه ندن. هر نظر مبارکتون که این در واقع مبنای این تقسیم دومی است که می‌خوام ارائه کنیم. پس بگیم تقسیم و متعلقات التقریر او المواقف المتعلقه للتقریر به اعتبار مصدرها و موطنها. خیلی خوب، در اینجا هم ما اولا تقسیم می‌کنیم مواقف را، موقف یعنی موضع، حالا این موضع میتونه موضع فعلی باشد، میتونه موضع قولی باشد، میتونه موضع اعتقادی باشد. لذا تعبیر موقف رو کار میبریم اهم از اون سهالتی که قبل از این اشاره کردیم. المواقف رو تقسیم میکنیم به دو دسته کلی، یک المواقف الفردیه او الخاصه من قبیل قضیه فی واقعه، موقف ها و مواضع فردی، یعنی یک فرد یک موضعی را اتخاذ کرده، یک کاری انجام داده، یه حرفی زده است، یه اعتقادی داشته، ها، کمن توضع منکوسا امام الامام، مثل کسی که فرض کنید که به جای که موقع وضو دستش از بالا به سمت پایین بشوید بالعکس دستشو بشوره، از سمت پایین به سمت بالا شستشو بده، دقیق میکنه جهت رو، اینم در مقابل امام باشه. خب این یه موقف فردیه، یک فرد این کار رو کرده است. یا اگرم فرد نیست بلکه جماعتی هستند، ولیکن این از مواقف خاصه است، عمومیت نداره، از قبیل قضیتون فی واقعتن هست. حالا یه جمعی در یه حالتی جوگیر شدن یه کاری انجام دادن، این نیست که همیشه این کار رو انجام بدن، که یه وقتی این کار رو چه آقا انجام بدن. پس این بخش اول، المواقف الفردیه اول خاصه. دوستانی که حلقات خوانده باشن یا حالا تدریس فرموده باشن میتونن اینجا فرق این بیان رو با بیان شهید صدر در حلقات ببینن که این چقدر باز میکنه در مقام اشکال به اون چه که شهید صدر فرمودن نیستیم، حالا چون خودش واضحه دیگه، اشکال واضحه. اما ببینید که این اقسامی که ما اینجا میگیم اصلا اون تقسیم ثنایی شهید صدر اونا رو پوشش نمیده و در یه موارد اصلا غلط از آب در میاد، نادرست از آب در میاد، یا خلط، یعنی با هم دیگه چی میکنن، از مثلتون که هم پوشانی پیدا میکنه، اقسام میتونین دو قسم کاملا از هم دیگه جدا بشن. هر مثلتون که خب، پس ما بگیم المواقف الفردیه اول خاصه من قبیل قضیه فی واقعته، باز ما این رو تقسیم میکنیم به دو دسته، المواقف العابره یک، دو العادات المتحکمه. المواقف العابره یعنی موقف عبوری، گذرا، گذراست، یه اتفاقا یه کاری انجام داده است، دقیق میکنی چه عرض کنم. العادات المتحکمه نه، چیزیست که یک عادتیست که مستحکمه، دارای بله استحکام و اتقان هست، رسینه، این عادتشه، کماکان فردا، اما این فرد عادت دارد این کار رو انجام بده، معمولا این کار رو تکرار میکنن، به این کار غلط یا کار درست عادت دارد. دوباره اون المواقف العابره رو تقسیم میکنیم به دو دسته، صاحب الموقف لا یرید ان یکرر موقفه، دو صاحب الموقف یرید ان یکرر موقفه. یا تو میاد عرض میکنیم در بحث نهی از منکر اصرار بر استمرار و تکرار داشته باشد، یا نه یه بار انجام بده دیگه پشیمونه. عرض میکنیم نهی از منکر در جایی واجب که اصرار بر تکرار داشته باشه، اصرار بر تکرار نداره نهی از منکر واجب نیست. از این تقسیم میخوام بگم اونجا کاربرد داره. پس تقسیم کردیم مواقف رو به دو دسته، فردیه یا خاصه اولا، و ثانیا مواقف عامه. مواقف فردیه یا خاصه رو تقسیم کردیم به مواقف عابره یا عادات متحکمه، دوباره مواقف عابره رو تقسیم کردیم به این که اون صاحب موقف اراده تکرار ندارد، دو این که صاحب الموقف اراده تکرار دارد. اما بریم سراغ المواقف العامه. در مورد المواقف العامه یه قیدی بهش میزنیم، میگیم المواقف العامه التي لها ثبات و استمراریه، مواقف عامه ای که دارای ثبات و استمرار است که از اون حالت قبلی جدا بشه. وقت اینو تقسیم میکنیم به دو دسته، العرف شماره یک، العرف شماره دو، سیرت العقلاء و بناؤهم، سیرت العقلاء و بناؤهم. دوباره عرف هم تقسیم میکنیم به العرف الخاص یعنی موقف جماعت خاصه من الناس، و العرف العام. تمام اینها، این تقسیم ها بحث رو باز میکنه و اینا احکامی برشون مترتب میشود. حالا اون دوستانی که حالا اگر صدای ما اینجا که میشنون بعد اگه ضبط میشه و این ضبط رو گوش بکنن این موارد رو برای خودشون یادداشت بکنن، یا نه من اینو مثلا نوشتم در اختیار قرار بدم که در اختیار دوستان قرار بدم، این اقسام چون متعدد شد و زیاد شد دیگه میگم که اقسام یکی دو تا فلان، این خود اقسام زیاد شد، من اینها رو در اختیار قرار بدم که تقسیم نمودارش در جلوی دیدگان رفقا باشد انشالله. خب به همین مقدار بسنده بکنیم، ادامه بحث شد درسه آینده. البته در باب متعلقات ما دیگه حرف زیادی نداریم، اصلش همین تقسیم ها بود، همین اقسام رو فقط میخواستیم بیان کنیم. اگر انشالله توفیق بشه یه سه چهار تا فقط روایت بخونیم، همجالتون به بعضی روایات به شکل عبوری اشاره کردیم، اما حالا بعضی روایات دیگرم از رو بخونیم تا یه خود مشخص بشه برامون که مراد چی هست از محضرتون که، و بعدم وارد دلالات و تقریر بشویم انشالله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.